فلسفه تقلید مشروع چیه؟ نیاز به تطبیق دستورات کلی دین با نیازهای مستحدثه. مستحدثه یعنی چی؟ کی گفت حادث شده؟ خب معلومه که مستحدثه یعنی حادث شده دیگه. حرفی میزنی. مستحدثه یعنی جدید. حدیث یعنی جدید. خود کلمه حدیث با سه نقطه یعنی جدید، نو. فلسفه تقلید مشروع اینه که دستورات کلی با نیازهای روز تطبیق داده بشن. همینجا یه نکته بگیم، چرا تقلید ابتدایی از میت جایز نیست؟ الان شما به سن تکلیف میرسی، میگی من میخوام از آقای بروجردی مثلا تقلید بکنم، نمیشه. چرا؟ اولا هدف از این موضوع چی بوده؟ نیازهای جدید. وقتی آیت الله بروجردی مثلا 52 سال پیش از دنیا رفتن، شما الان میگی من مقلد آیت الله بروجردی ام، در مورد مثلا گردکوی سن آیت الله بروجردی نظرشون چیه؟ بله، هدف از این موضوع این بوده ما نیازهای جدید رو پیدا بکنیم. وقتی یه مجتهدی قبلا از دنیا رفته و مرجع قبلا از دنیا رفته، مراجعه ما به او برخلاف فلسفه تقلید هستن. از اون ور تباهی حوزه ها. چرا؟ انگیزه در حوزه، نگید که آقا یعنی تو حوزه همه انگیزشون اینه که مرجع بشن، نه، ولی باب رشد بسته میشه. این پویایی فقه مال اینه که هی بیان مطالب جدید. شما بگید من مقلد شیخ طوسی ام، خب بله، شیخ طوسی در فقه یه کاری کرد تا چند قرن فقها نوآوری نمی‌کردن. دانشجوی فقه داریم اینجا الهیاتی، شیخ طوسی کی اومد انحصارش رو شکست؟ خاطرتون هست؟ نه بابا دیگه، تا شیخ انصاری نبود، شیخ نبوده، سید بوده، بعدم اونم نیست، نه اون قبل از شیخ طوسی بوده. حالا همجور همه علما رو بگیم، بالاخره یکیش میشه دیگه. محقق حلی چند قرن بعد، یعنی آنچنان کاری شیخ طوسی کرد به جهت فقهی، کسی جرأت این که رو حرف و حرف زنه پیدا نمیکرد. یعنی تا مدت ها فقه دوشاره یه سکونی شده بود، همه گفتن اصلا نمیشه بود شیخ طوسی حرف زد، این از بین میره. ما بگیم من مقلد علامه حلی هستم، خب هیچ قرار باشه علامه حلی رو مقایسه بکنیم کوت علامه حلی دوباره بیاد؟ نه، خیلی چارچوبمند کرد شیخ طوسی. بله، هم احکام و هم روش اجتهاد رو، مثلا کارهای نوآوریایی که مثلا ما داریم، به طور مثال امام در نگاه حکومتی به فقه یه نوآوری داشت، شهید صد تو اصول، آیت الله بروجردی در نحوه ورود به فقه. این شیخ طوسی یه باری دیاز و نوآوری رو با هم کرد، اول کارم بود، یه باری یه کاری کرد که تا مدت ها همه احساس میکردن دیگه بالا دست این دست نیست، حوزا تباه میشن، این پویایی از بین میره. اما نکات تکمیلی تقلید مشروع که شاید مطالبش اشاره میکنن، یه سوالی هم دوستان پرسیدن که اگر که تقلید عالم از عالم ممنوع است، پس اگر روزی برسد یه پیشنهاد شهید متحری فقه تخصصی و فقه تخصصی و شاخه شاخه شود، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اینو الان توضیح عرض میکنم. بفهمید. هر کدوم شما انتخاب بکنید مشکل نداره، وقتی که تو این هفتا هیچ کدوم اعلمیتش از بقیه انقدر فاصله نداره که او بشه مرجع عام. این هفته چی هست؟ به جهت ابواب مختلف خیلی به هم نزدیکن. شما کارتون از هفته سه راحت شد، هر کدوم از هفته رو که انتخاب بکنید مجبورید. خب نه، ممکنه این هفته تو اینا ضعیف باشه، من انتخابش کنم. شما دیگه کار نشه، پای اونایی باشه که این هفته رو معرفی کرد. کی معرفی کرده؟ جامعه مدرسین که همشون همه مجتهدن، اون طرف همه در شرف مرجعیتن، این خیلی از اونا خودشون مشتن از خودشون دارن تقلید میکنن. ما خب نه، بریم تک تک ببینیم هوای نفس اونا بر اونا غالب نشید. آخه دلت درد میکنه تقلیدشو بکن. بفرمایید. اگر که مثل الان باشه که 7 نفر اینطوری بودن، خب یعنی معرفی شدن و شما به اطمینان برسید، آره، اما شاید که جو نگیرتتون، یعنی ما اینجوریم دیگه، اونجوری که من احساس کردم رأی و انداخ همچین با تیب خاطرم بد نمیخوره. اینجوری باشه همه مراجع رو باید قلق قم کنیم. اما واقعا اگر به نتیجه میرسید، در مورد علما نظر دادن خیلی کار راحتی نیستش. من همین دیروز هم پیروز هم ای با سلام صلوات فرق نه حالا فرق نمیکنه اکی به کی، نفس این که این کارش پس بزنیم به این راحتی نمیشه نظر داد. لذا تو حرف زدنم خیلی سخته. نه این پیروز هم یک دو تا نکته تو ذهنم بود که بگم، اومد تا پله 29 هم اومد باز بردمش پایین، گفتم فعلا وقتش نیست. اگر نه نه میتونی تشخیص بدید، اما مطمئن بشید تشخیص دادید، ها؟ یعنی به این نتیجه رسیدید، یه قاطعیتی پشت، نه این که حالا به نظر میزنم چین. به این الان اشاره خواهم کرد، حضور در جامعه یه اشاره میکنه. سه تا نکته تکمیلی بگیم. اولا تجزیه در اجتهاد و تقلید یعنی چی؟ بله تجزیه از جز میاد، خب جز جز بشه، هم اجتهاد هم تقلید. آقا الان نفر اول در صلات مجتهده، مجتهد متجزی فقط در صلات، نفر بعدی در زکات، خمس، حج، وکاله، اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات، نکاح، طلاق، هر کدوم تو یه باب میشه؟ آره میشه. نفر اول تو صلات خودش مجتهده ولی تو زکات از نفر دوم تقلید میکنه، این امکان داره؟ بله. خوبه بشه؟ ممکنه بعضیا اجتهاد متجزی داشته باشن، این معنای اجتهاد متجزیه، ممکنه. و تا وقتی یه نفر میره رو صلات اجتهاد پیدا میکنه، این به جهت تخصصی تو اون حوزه خیلی چی میشه؟ خیلی قوی میشه دیگه، تمام همش رو گذاشته رو بحث صلات. اما تقلید متجزی چی؟ امکان داره؟ چرا؟ کی میگه نه؟ امکان داره، ولی پدر مقلد یعنی باید را بیفتی. بین همه فقها نگاه کنیم، توی صلات ایشون، حالا صلات همه اینا رو باید نگاه بکنی، بعد این چیزی که صلات این از بقیه علمه، زکات اون علمه، آقا کی میتونه تشخیص رو بده؟ یعنی من صلات همه اینا رو نگاه بکنم؟ در قطعا اونی که میخواد متجزی تقلید بکنه باید خودش یه نیمچه مجتهدی باشه، و الا تشخیصش به این راحتی؟ خب نه، الان باب صلات این نگاه کن، 35 صفحه از اون 45 صفحه، بابا اون بیشترش پاورقیه، نظر بقیه گفته، این حرف خودشو گفته، واقعا به این راحتی اصلا سمت این چیزا نرید. چیکار کنیم؟ نمی کنن، چون این کار خیلی سختیه. خب که ما تشخیص بدیم، الان یه وقتی که از مراجع همون دودن که تو هش قطعا من اعلمم، مینون حج رو جزئی رفتون فرد کار کرده، اما این که ما وارد بشیم و تحقیق بکنیم، بی خود خودتون رو گرفتار نکنید. آقا سرتون درد میکنه؟ علکی دستمال میاندی رو دستمال، برای چی؟ معلومه که تکلیف شما دو نفر، عالم عادل، عالم کی فلانی، بس سلام، برو تقلید کن. ببین ببین بیشتر میپرسی هی کارت سخت میشه ها. ولا تسالو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم. اینقدر یکی با آقا گفت، آقا ما یه بار زنگ زدیم دفتر شما فلان موضوع سوال کردیم، این گفتیم، دفعه دوم که سوال کردیم اینو گفتن. آقا گفتم بچی دفعه دوم سوال کردی؟ یارو می‌خواست ما چه آقا رو بگیره، آقا کلاً بازوشو گرفتن. خب خب بچی دوباره زنگ زدی، مثلا تلفن بیخودی، حالا زنگ بزنیم بیت رهبری، بچی زنگ می‌زنی دفتر رهبری، بنده خدا گفت دفتر رهبری چند برگه؟ گفتم این دفتر با اون دفتر فرق می‌کنه، یکی میگه حقوق بشر چنده، گفتم پرداخت نمی‌شه عزیزم، این حقوق بشر با اون حقوقی که می‌گیریم فرق می‌کنه. بفرمایید بزرگ. چون نمیتونید انتخاب کنید خودتون دیگه، فقیه که نیستید. سه تا راه دیگه، یا کاملا مشهوره که نیست، یا خودمون فقیهیم که نیستیم، عملا جز راه سوم چاره ای نداریم. دو تا عالم عادل، آره، ولی دیگه شیطنت نکنید. به نظرم همین دوتا خوبن، چون اینا همون کسی که من دوست دارم میگن، این دیگه معنو بس بفهم مثل بعضی که استفتا کسی استفتا کرده بوده که مراجع ببخشید این که بعضی از مدعا تو مراجع مولودی میگن کف بزنید و این هر کی دستاشو بیشتر بالا بیاره و سود بزنه بچه بس این وقت این برخصه و قطعا جز حرامای شرعیه این میره بهش حکم این چیه؟ خب واسه میخوام شما که انا حکم فرمودید من جای مرجع بزنید میرسم خیلی بی‌تربیتی تو کاملا حکم میسه این هم همین جوره اینجوری کنیم این هفته عالم عادلن شما نظرتون رو کیه؟ شما دوتا از این دوتا میپرسن خب پس این معلوم شده است که مراقب باشی سر خودتون و کلا نز هر دوتا عالم عادلی عیبی نداره عیب نداره دوتا عالم عادلی که واقعا به علم و عدالت اونها یقین دارید و نه دوتا نیمه عادل نیمه عالم ولی شما اونها رو دوست دارید این به درد نمیخوره نشده الان که نشده و نخواهدم شد به این شدت خب لذا الان شما به دو تا عالم عادل مراجعه کنید بگید اعلم کیه همین کافیه همین مقدار بر شما کافی وارد مصادیق داریم میشیم بفرمایید دقیقا تو فقه هم اینطوره و از جهتی تجزی به مراتب سخت‌تره این تجزی در اجتهاد معناش این نیست که طرف اگر رفته سراغ زکات از صلات بیخبره صلات و زکات رو خونده زکات رو تعمیق و تعمق کرده این معناشه لذا خیلی کار سختیست یعنی بدونی بگه من از صلات و زکات اینا هیچ خبر ندارم فقط در جهاله کار میکنم این گیر میکنه بعدن چون خیلی از ابواب به هم مربوطه که توی فضایی که یکی دنبال اینن که این فلان کار کرده اون فلان کار کرده چرا دقیقا همینجوری که شما میفرمایید بفرمایید شما فقیه مجتهد نیستیم اون عالم یعنی حد دو علم یکی باشه ولی خب ممکنه یکی از کلیات فقه چیزای بلد باشه ولی به اون حد نرسیده باشه بفرمایید شما ببینید این تجزی که اینجا میگیم فرق میکنه به خاطر اینکه نوع اتصال ارتباط ابواب فقهی با هم فرق میکنه اونی که مد نظر شهید مطهری این نیست که یه نفر بره تو یه باب فقط مجتهد بشه تجزی منظورش اینه که بعد از اینکه کلیات اجتهاد رو بس میکنیم بریم هر کدوم تو یه بابی جدیتر کار بکنیم آره آره ولی خب رساله نردن آقا داخل کشور بله به خاطر اینکه گفتن تو کشور بنز کافی مراجع هستن از اون رو تقلید کنید بله نه اینکه عده‌ای در مقابل امام زمان ابوهنا فدا میستن اونا طبیعتاً یه بهره ای از علم دینی دارن خب اما اجتهاد هیچ وقت تولید کننده اون انحراف نیست چرا چون اجتهاد اصلا نمیتونه از این چارچوبی خارج بشه چارچوب اجتهاد هم منابع هم وسایل مصرحه به همین خاطر اونایی که میخوان حرفای خودشون و یافته‌ها و بافته‌های عقلی و حقوق بشری رو قاطی بکنن دامنه فقه رو گسترش میدن یه بار میبینیم عکس العملشون میدن که ما سابقه تاریخیش هم داریم بله یه افرادی میان اصلا بحث عمل نیست اونها به واسطه این که منابع و وسایل اجتهاد رو شخصی میکنن بلایی سر دین میارن که دین دچار انحراف میشه حالا چه کار دارین چی کیا میشه امکان سنجی شورای فقهی آقا میشه ما یه شورای فقهی داشته باشیم آره شورای فقهی یعنی چی مثلا اما چهارشنبه ها بعد از ظهر مقام معظم رهبری با فقهای شورای نگهبان که خب آیت الله شارودی ان مرجع تقلید، آیت الله مؤمن، آیت الله یزدی، آیت الله جنتی و اینا همشون فقط رساله ندادن. با اینها با اعضای شورای نگهبان الان آیه شب زنده دار هستند و آیه مدرسی. این 6 نفر با آقا شورای فقهی دارن، بعضن افراد دیگه هم اضافه میشن. مثلا یه وقت آیت الله مهدوی، آیت الله باقری و افراد دیگه هم بودن. آیت الله امام کاشانی می اومدن. خب الان شورای فقهی تشکیل، این خوبه آره، چی میشه؟ بحثای فقهی خیلی عالی، مثلا یک دو تا از احکام آقا اونجا به بحث گذاشته میشه، مطلعی مطرح میشه، بعد آقا بر اساس اون فتوا میدن. مثل اینکه آقا فرمودن که زنان که از انوار غیر منقول مثل زمین ارث نمیبرن ولی از پولش ارث میبرن و بحثای این شکلی. شورای فقهی خوبه، اما اگر کسی فکر کنه شورای فقهی یعنی فقها بشینن با هم دیگه حرف بزنن همشون یه چیز بگن، کسی این رو میگه که فقه رو نشناخته. خب نه آقا نمیشه اینا بشینن با هم دعوا نکنن. ببخشید الان مثلا یه نفر دیسک کمر میگیره، شما که بخشتون پزشکی هستین، یه سری از پزشکان میگن آقا اگه عمل نکنی نابود میشی، یه سری میگن عمل بکنی بهتره، یه سری میگن عمل نکنی بهتره، یه سری میگن عمل بکنی نابود میشی. همین الان مستاقا و خاطراش همین الان زندت داریم. خب یعنی چیه؟ الان این 4 تا کمیسیون پزشکی تشکیل بدن به یه نتیجه میرسن؟ نه. توی فقه چرا به یه نتیجه نرسیدن محقق میشود؟ منبع یه چیزه بله، اما گاهی پس زمینه دو تا فقیه هم تأثیر میذاره. پس زمینه دو تا فقیه در احکام اونا، نگاه حکومتی و نگاه غیر حکومتی به دایره اختیارات فقیه، بله به دایره اختیارات فقیه یه نمونه شه، نگاه متفاوت، وقت متفاوت چی میشه؟ حکم متفاوت میشه. امام تو وضوع بار دوم شستن صورت رو مستحب نمیدونن، دفعه اول واجب، دفعه دوم جایز، دفعه سوم حرام. بقیه فقها میگن دفعه اول واجب، دفعه دوم مستحب. این مال حالا شما بحث بکنید با هم، این مال چیه؟ مال پس زمینه. امام پس زمینه چیه؟ حکومتی. آب کمه. حالا بگو با هم بحث کنید، یعنی بحث فقهیه. من نمونه نمیخوام بگم چون وقت گرفته میشه، تو نظام موزن در اسلام یه جایی اشاره میکنم. بعضی آدمایی که طرف فقه از 500 کیلومتری شنیده اومده، بله خب اینا که میگین تابع هوای نفس نیستن، بشینن با هم دیگه توافق کنن، این حرف جوک چیه؟ تو میگی چی توافق؟ یعنی دعوا دارن؟ این اختلاف اختلافیست در استنباط. من استنباط این روایت دو تا ها توش داره، این ها رو به این برگردونی معناش این میشه، این ها رو به اینجا برگردونی معناش این میشه، حالا کدومش درسته؟ هر دو تا هم از روایت قابل استناده، اولی میگه میشه، دومی میگه نمیشه. به این راحتی نیستش که. شورای فقهی برای تعامل خوبه، اما کی میگه اینا بشینن نظراتشون یکی بشه، معلومه کلن از فقه سررشته نداره، کمتر نمیشه. آقا دیگه اختلاف ریشه در مسئله شخصی که نداره که کمتر بشه که. بله؟ چون اون فردی که داره این نظر رو میده، طرف مقابل نظر این رو شنیده و اون نظر رو داره. این نیستش که مثلا یکی از مراجع بزرگ تقلید نام نمیبرم، ایشون سیگار میکشه، زیادم سیگار میکشید. یه کسی از مجتهدین پیش، خب آقا مثلا شما اینقدر سیگار میکشید، اینا خب ضرر داره و فلان اینا، خب ضرر آنی که نداره که، ضرر تدریجی داره. او گفتش که خب حرمت که نداره، من به حرمتش نرسیدم. گفت شما منو مجتهد میدونید؟ گفت آره. گفت من بر شما حرام کردم. روشن بود، گذاش خاموش کرد، تا آخر عمرش دیگه سیگار نکشید. یعنی ما بعضی وقتا فهم کنیم دعوای علما مثل دعوای ماست، مثلا من حل نده چرا حل میدم، مثلا بزن زیر پاش بخوره زمین. باور بفهم من در مورد، چون یه وقتی کنجکاوی میکنم زندگی علما رو میخونم، اصلا یارو از 50 کیلومتری کراهت رد میشه، نمیذاره بهش نزدیک شه. یعنی دعوای اونا دعوای نفسه، اون اینو گفته بی خود کرده، اگه مثل من دکتر بود اینو نمیگفت. سایه شد نه بابا، بیخیال، اصلا دعوای دیگه است. عرض کردم پنجشنبه خدمتون، میرزا جواد آقا مبنای فقهیش با امام متفاوته. بعد بزرگوار میگه من در نوجوانی میرفتم، خب یه نوجوانی با امام کنار نماز میخوند، دیدم آقا ایشون کیه، میدونن آسد روح الله اسمش، امام نوجوان بود، دیدم یه چیزی میشه اینجور عبودیت داره. بعد این آدمی که مکتبش مکتب تفکیک تو فلسفه، نظراتی دیگه داره، ساعت 2 میشینه جلوی تلویزیون، دستا رو پا با لباس رسمی جلوی تلویزیون که امام میخوان صحبت کنن. اصلا میفهم یعنی چی؟ ما آقا میخوان صحبت کنه مرتب جلوی تلویزیون میشینی؟ دیگه خیلی لازم کنیم یه کاغذی بذاریم جارتی، ولی خب درازکش دیگه که خسته‌دار نشیم. جلوی تلویزیون نشسته میگه تصویر امام داره منو میبینه. بعدو میگم دعوا اینو بسرم. حالشو بگی مثلا فلان. چقدر عالم براتون نام ببرم که مکتبشون گفت آقا شما بیا در سر درس من بحث تو بگو، مخالفش بود، مخالف اینجوری. بعدم گفت من از دنیا رفتم ایشون بر من نماز بخونه. او یارو به مرتبه رسیده مثل بنده فلانی با من مخالفه. بچه‌ها من نمیخواستم بگم این یه جایی با ما همکلاسی بود، ما شاگرد اول شدیم، از اون موقع عقده داره، همه در جریان باشن. مثلا اینا مال امثال منه، نه مال اونا. همینجوری تندی می این مرحوم آیت الله خانساری رحمت الله علیه تهران بودن. آیت الله خانساری وقتی امام شروع کردن نهضت رو ورود نکرد، گفتن که به امام گفتن آقا این آقای خانساری عدالت داره؟ امام فرمودن در مورد آقای خانساری احتمال عصمت هست، الان وقتشه دیگه. به امام گفتن عدالت داره، امام بگه چه عرض کنم والله. دقت دارین حسا شما رو یادش خاطره نمیندازه؟ آقا چرا خاطرات خودمون هم اینجوری ها؟ ترس کنم والله، ما مظلومیم دیگه. من غلامی سر صورتم سفید شد به خاطر مظلومیت عدم همکاری دوستان. همه هم میگه استاد مظلوم، گریه میکنه. امام میفهمه چی میگه؟ در مورد آقای خانساری احتمال عصمت هست. شما میگید عدالت داره؟ امام که میاد تهران، آقای خانساری دام کسی جرأت نمیکنه وقتی تبعید میکنن امام رو، میارن تهران زندان. آقای خانساری داماد شریفته میگه برو زندان، شاه جرأت نمیکنه در زندان رو وا نکنه. وقتی میرن ترکیه آقای خانساری آدم میفته برید ببینید وضع امام اونجا چجوریه. اصلا چی فکر میکنید؟ تو رو خدا کتابای زندگی علما رو بخونید، یه ذره همیشه آدم گنده میشه. خب بخون هر کتاب زندگی نامه بزرگان غیر از این چیز میده که در اول از همه زندگی امامو بخونید، زندگی آقا رو بخونید، همین آدم زندگی آیت الله بهجت، کتابای متعددی است، آیت الله بهاءالدین رو بخونید. همین یه ذره آدم نزدیک میشه. زمان رضاخان، اینم بگم دلم نمیاد نگم، رضا خان به استاندار اصفهان میگه گفتم دیگه روحانیت عمامه سر نذارن، عبا و قبا ممنوع، لباس روحانیت ممنوع بود دیگه. فرماندار اصفهان میری پیش آیت الله خانساری که اصفهان بودن، میری پیش آیت الله خانساری میگه وارد حیات شدم، یه حیات بزرگ مثلا دور تا دور مثلا حیات و وسط هم یه حوضیه، یه تختی بود، آیت الله خانساری نشسته بودن، من از در وارد شدم توی این حیات بزرگ، آیت الله خانساری روی تخت نشسته داره تصویر یه پرنده‌ای رو میکشه، همینجور با قلم تصویر مثلا یه کلاغی رو میکشه. اینو همین من همینجور وایستادم، اومدم جلو وایستادم تا کاریشو تمام بشه حرفمو بزنم، بگم رضا خان گفته شما دیگه با لباس روحانیت حق نداری بیای بیرون. اومدم اینو بگم، کشید کشید کشید، پرنده که تمام شد یه خط کشید رو گردن پرنده، یه خط میگه دیدم یه پرنده که بالای درخت بود سرش قطع شد افتاد زمین. همونجور عقب عقب رفتم به رضا شاه گفتم آقا این یه نفر رو بیخیال شد تو رو قرآن. خب بعد بعضی وقتا ما فهم امام رحمت الله علیه، یکی از علما شاید راضی نباشن، یکی از علما زمان جنگ در حجرش رو بست، تلفن از پیریز کشید، خب نشست یه ذکری رو شروع کرد که به یه عددی میرسید صدام همونجا هلاک میشد. خب داشت ذکر رو میگفتی تلفن زنگ میخوره، تلفنی که تو پریز نیست، فهمید گوشی رو برداشت. حضرت امام رحمت الله علیه گفتن آقای فلانی ما اگه میخواستیم صدام اینطوری از سر را برداریم تا حالا برداشته بود، کار از مسیر خودش پیش بره. بعد از راه رسیده به علما دعوا نکنن، شما میشه صحبت نکن کلا اینجا، همجور ما میگیم لال نیستی، هم کنترات بر میداریم بسار رو، بی خیال شو. هر را آمده فرق عالم و با توشک نمیفهمه. بله ما به نظرمون این علما دعواشون، برو خدا پدرتو بیامرزه بابا حسن نداریم. نه بحث تفاوت در خب بله اختلاف دیده میشه، همیشه بوده، هوای نفسه. کجا رد کردن هم دیگه رو؟ کار بی کی نذاشته بود؟ کجا همچین اتفاق افتاده؟ خسته نباشید، کی همچین اتفاق افتاده؟ اصلا همچی چیز نداریم. بزرگ مشهدی آیت الله سیدان هم بلند شدن قم اومدن به داوری و به دبیری آقای عاشق مهدی آقای مروارید کلی با هم دیگه بحث کردن. کجا این خبر رو میگید شما؟ اخباریون بله قبض و بس اصول رو میگه ما در فروع بله ممکنه تر تصدیر ها اما قبض و بس یعنی در نهایتا شما رو میرسونه به چی؟ به صراط های مستقیم در حالی که ما صراط نداریم سبل داریم. پس زمینه تربیتی فقیه تأثیرش در کجای فقه است؟ در اصول فقه. یعنی هیچ فقیه به خاطر اینکه مثلا اون مال یزد بوده اون مال شمال بوده اون آب کم دیده این آب زیاد دیده گفته منابع چهار تا میشن سه تا میشن پنج تا؟ حوزه‌ای که قبض و بسط میزنه با حوزه‌ای که فروات درش تأثیر میزنن زمین تا آسمون متفاوته. این تو نکات بفرمایید. به خاطر اینکه یه مرجعی با یه تحقیقاتی و یه علمی به جایی میرسه یه نظری میده پنج سال ده سال مطالعه و فلان اینا مبناش بر اساسی که مثلا آیت الله خویی رحمت الله علیه نظراتشون در مورد اختیارات فقیه با پیروزی انقلاب اسلامی و میان جلوتر یه مقدار چیز پیدا میکنه تحول پیدا میکنه. چرا؟ چون فقهای شیعه در طول تاریخ به خواب نمیدیدن که بتونن حکومت کنن از بس که کار از سنیا بود دیگه. لذا خیلی از فقها وارد بحثای حکومتی نشدن. فقه ما هم الان بسیار فقه ما الان طفل نوزاده. یعنی اهل سنت از زمان پیامبر شروع کردن تا الان ما چند سال شروع کردیم؟ 35 سال فقه در مقام عمل داره جواب میده. بذارین 200 سال بگذره بعد فقه ما پویای خودش رو میتونه نشون بده. آقا اخباریون کیان؟ سوال دارین؟ بفهمید. بر مبنای فتوا نمیده. جلسه گفتگوه. بعضی وقتا این حرفا ریشه یه اتفاقاتی هم میشه. نه اینکه اونا میان نظر میدن آقا جنبندی میکنن یه فتوا میدن. اینجور نیستش. اخباریون دو گروه دو تا نکته عمودشون بگیم. تاریخچه اخباریون اینا از قرن 10-11 شروع کردن. فردی به نام ملا امین از سرآبادی ایشون متوفای 1033 شروع با ایشون بود. در مقابل ایشون اصولیین ایستادن و نابود شدن اینها در قرن 13. کی نسخه اینا رو در هم پیچید؟ مرحوم آقا محمد باقر وحید بهبهانی. ایشون نسخه اینا رو در هم پیچید و جمعشون کرد. متوفای 1208. چی میگن اخباریون؟ عقایدشون چی هست؟ اینا میگن قرآن که در حد فهم ما نیست. اهل بیت. عقلم که گزاره هاش احتمالی هن. اجماع هم که مال اهل سنته میمونه چی؟ فقط سنت. احادیث. ما قائل به احادیثیم. میگیم کدوم احادیث؟ میگن احادیثه؟ کتب اربعه. کتب اربعه چی هم؟ استفسار کی؟ شیخ طوسی؟ من لا یحضر شیخ صدوق؟ من لا یحضر الفقیه؟ دیگه؟ تهذیب شیخ طوسی؟ اصول کافیه؟ مرحوم کلینی رحمت الله علیه. این چهار تا کتاب. خودمون چهار تا بزرگوار نمیگن ما هر حدیث تو کتابمون آوردیم کار سندیش کردیم. اینا میگن اون چهار تا کتاب کامل. خب این احادیث همین ظاهرش ملاکه. همه مردم باید برن به همینا مراجعه بکنن. اجتهاد و این حرفا ما نداریم. همه مردم به احادیث این چهار کتاب مراجعه میکنن. هر چی گیرشون اومد خدا بده برکت. بفرمایید. آره به اون بنده خدا بگین خود بهار رو یه نگاه بکنه. خود بهار ببینید تو مقدمش علامه مجلسی خودش اینو گفته. آدم بگه دروغ میخواد بگه یه چی بگه بگنجه. خود علامه مجلسی تصریح میکنه که من فرصت کار سندی اینا رو پیدا نکردم. 110 جلد میراث رو جمع آوری کردم. یه تنقیحی کردم. یه به قول شما غربی ها یه فیلترینگی کردم اما نتونستم کامل قربال کنم. خودش تو مقدمه گفته تا زمان دکتر شهدی هیچ کی نگفته. بابا دکتر شهدی رو مقدر گنده بکنید یه چیز بگید بعد خودش دیگه تعجب نکنه. حرفایی پناه بر خدا. آقا چند تا شبهه بگیم. سال 81 کسی به نام آقای هاشم آقاجری در همدان یه سخنرانی کرد، چند تا تیکه انداخت، اینا برخیش هم تو اذهان و افواه میچرخه، یه اشاره بهش بکن. یه نکتهش این بود، ببخشید عبارت ایشونه، آقا مگه ما میمونیم که تقلید بکنیم؟ در پاسخ به این بزرگوار میفرماییم که اولا زمان تقلید کیه؟ ما قبل از تعقل تقلید میکنیم یا بعد از تعقل؟ اگر کسی بعد از تعقل تقلید بکنه میمونه یا اتفاقا خیلی انسانه فهمیده و عاقلی است. اگر شما قبل از تعقل تقلید بکنی یعنی عقلتو به کار نمیدازی همجور میدوی دنبال این غلطه. ولی انسان وقتی تعقل میکند انسان میفهمد که در همه حوزه امکان کسب تخصص لذا چیکار میکنه؟ تقلید میکنه. ما تو مگر فقط بحث مرجعیت و بحث دین تقلید میکنیم؟ آره؟ تو سایر حوزه تقلید نمیکنیم؟ ما از اطباء تقلید نمیکنیم؟ مثلا فلان چیز برای فلان آنها رفتی به قول بنده خدا میگم من این سال برام حل نشده که وقتی مسکن وارد بدن میشه چجوری محل درد رو پیدا میکنه؟ چون از عقل میره پایین دیگه، مثلا من اینجا هم درد میکنه، این چجوری میفهمه اینجا درد میکنه میره خوبش میکنه؟ ما تقلید میکنم آقای پزشک اینو بخور اینو. آقای پزشک شرمندم، بنده خودم دکتر غلامی هستم. ببین دکتر غلامی، نمیدونم بی سواد غلامی، نجار غلامی، نمیدونم آهنگر غلامی، کشاورز غلامی فرقی نمیکنه. در مقابل پزشک همه ما یه ویژگی داریم، اون اینه که باید چیکار بکنیم؟ تقلید کنیم. چون تخصص جالبه، به علوم بشری که میرسیم تقلید اشکال نداره، به علوم دینی که میرسیم همه الحمدلله متخصصن. چون ایرانیا به دنیا که میان 4 تا تخصص دارن دیگه، 1 پزشکی، 2 اقتصاد، 3 علوم سیاسی، 4 حوزه دین و مرجعیت. البته پسرای دکترای پنجم هم دارن که دخترا ندارن، اونم دکترای مخزنیه. خیلی 2 اصل بر اجتهاده. آقای عزیزی که میفرمایید ما میمون نیستیم، بسیار خوب، مگه اصلا اصل بر تقلیده؟ شما زحمت بکش بیا برو مجتهد شو. کی گفته تقلید کنی؟ به ما لطف کردن، یه عده زندگیشونو گذاشتن، استخونشونو خورد کردن، رفتن از منابع احکامو در آوردن، لقمه آمده گذاشتن جلوی ما، میگن میل کنید. ما میمونیم که میل کنیم؟ یا همین با ظرفش میکنم تو حلقتان به جای تشکرته، بیا برو خود اشتهد شو ببینم ارزه داری یه دونه کتاب شرمسله رو تموم بکنی و بفهمی چی به چی شده. یارو نشسته مگه اینا چی خوندن که ما نخوندیم؟ ببین تو علومی که اینا خوندن میتونی نام ببری، نمیخواد معنی کنی، فقط نام ببری، همون اسمشو درست بگی. یکی رجال. سوم امکان احتیاط. آقا بس منحصر در اجتهاد و تقلید نیست، شما میتونی چیکار بکنید؟ چیکار کنید؟ احتیاط. آقا ما میخوایم مقلد نباشیم، نمیخوایم میمون باشیم، بیا برو مجتهد شو، ارزه اونم نداریم. باز صداقتت منو کش الحمدلله، بیا برو احتیاط کن. محتاط چیکار میکنه؟ همه رو نگاه میکنه. نفر اول گفته تسبیحات اربعه یه بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، 13 بار، 15 بار. محتاط باید چند بار بگه؟ 15 رو بگه. چون اگر هر کدوم اگه مثلا یه باری 5 رو بگه ممکنه 7 درست باشه. احتیاط یعنی سخت‌ترین حالت، کمر محتاط از وسط میشکنه. مطلقا دنبال احتیاط نرید، یعنی باید اولا همه احکامو بدونه، ثانیا سخت‌ترینش رو انتخاب کنه. بابا تقلید گذاشتن سوال نکن. آقا علم که برو سراغون، هیچی هم نپرس. این از اون جایی که کمتر دانستن بهتر است. حالا ای کلید کن. من الان تقلید میکنم از یه نفر، میگه تسبیحات اربعه یه بار، همون یه بار رو میگم، قیامت هم میگم این گفت یه بار. اما احتیاط اگر 1 تا 15 گفته باشن شما باید سخت‌ترین رو بگیرید که هر کدوم از قبلی‌ها بود شما رو محقق کرده باشه. کجاش یکیه؟ تو احتیاط. نه اگه میگم این که شما میگه حرف یه نفر رو قبول بکنم، دین باب اینم باز کرده که شما به نظر خودت هر کی اجو عقلی میزنه برو سراغ اون. اگه راست میگی طبقات حوزه، یه جای شروع میکنه مسخره کردن تو اون سخنرانی، میگه بله نمیدونم آیت الله و حجت الامثال و حجت الاسلام و مسخره کردن. ما دو تا نکته رو عرض میکنیم، چون حالا اینکه ایشون مسخره میفرماین صاحب اختیارن، اما نکته اینه در نهادهای مشابه ما طبقات نداریم. مثلا در تحصیلات دانشگاهی از پایین شروع کنید. مهد پیش دبستانی، دبستان، حالا دیگه الان دبیرستان، بعد کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، دکترا استادیار میشه، بعد دانشیار، بعد استاد تمام، اینا سلسله مراتب دانشگاهی دیگه، درسته؟ حالا فرض کنید که بله پروفسور کی گفت؟ پروفسور همون استاد دیگه، یعنی بعد از دانشگاه که استاد میشه استاد پروفسوره. حالا بعضیا میگن پروفسور هستن دیگه، بعد یادم خودش میگه من پروفسور هستم. که عرض کنم که مثلا فرض کنید من میام سر کلاس شما، شما همه دانشجو کارشناسی ارشد هستید، میگم من غلامی هستم مثلا دانشیار پای 14 رشته فلان، خجالت بکش بگو من پیش دبستانی هستم. چرا میگی من نادون؟ من دارم میگم دانشیارم تا بفهمید که میتونید پایان‌نامه‌تون رو رسالتون رو با من بگیرید، مثلا رتبه دانشگاهی منو بدونید، اگه میخواد کار مشترک با من انجام بدید بدونید، چون ظرفیت استادا تابع رتبه و پایه‌شونه. نه اگه راست میگی بگو من دبستانم، دبستان نیستم، من استادیار شدم، دانشیار الان پایم اینه. یه نفر اینو مسخره میکنه، برای که تو دانشگاه اگه اینا معلوم نباشه چه اتفاقی میفته؟ خرابکاری میشه. باید معلوم باشه هر کی جایگاهش کجاست و در چه حدی حق ورود داره. بابا شما توی کارخونه وارد بشی، از اون مدیر کارخونه، نمیدونم معاونینش، بعد سرکارگر، کارگرای معمولی، دربون، اینا همه سلسله مراتب دارن، مسئول فروش دارن. مثلا کارگر جزئی باری به جای مدیر عامل چک امضا میکنه، باز اونجا بگیم نگو آقا مدیر عاملم، بگو من اون آبدارچی‌ام. خود سلسله مراتب باید باشه تا کار نظم بگیره. یه طلبه ای بره حوزه همون روز اول بگه آقا این حرفا چیه، تواضع داشته باشین، رساله بنده بده بیرون رساله رو. این مسخره کردنه که شما ارا برسید تو همه جا همین اتفاق. به شما میگن آقای دکتر آقاجیری، بگن آقای دبستان آقاجیری خوبه مثلا. از اون ور اینا موضوعیت نداره تو حوزه. من ما تو حوزه چی مثلا الان خب من میگم حجت الاسلام و المسلمین اون حتما گفته بشه. حالا ما بشه اصلا حجت الاسلام و المسلمین و المسلمات، حالا چه اتفاقی میفته اگه اینا موضوعیتی نداره تو حوزه. آیت الله منتظری رساله داده بیرون، چه برخوش مقلد داره، امام نامه مینویسه حجت الاسلام و المسلمین آیت منتظری. مثلا این ادبیات امروز خیلی موضوعیت پیدا کرده، ولی تا 200 سال پیش اصلا این حرفا نبود. میرزای شیرازی مثلا، شما دیدی آیت الله العظما میرزای شیرازی شنیدین اینو؟ یه حرفا نبود، حالا الان مهم شده. بعد بعضی وقتا تو انتخابات سال 88 که کاندیدا رفت دیشب دادن مقدم آیت الله فلانی رو گرامی میده، ما رو میگی گفتیم واقعا این دیگه رشد، یعنی لوبیا سرامی گفته بابا دم شما گرم، با چه سرعتی رشد میکنی؟ شو آیت الله میجسونیم به این به اون، الکی تعریفای بیخودی. مطلب سوم وجوهات و عوام زدگی. یه بحث دیگه که اونجا مطرح میکنه بعضا این منبر هم مثلا میشنن که بله آقا حوزه چون از مردم پول میگیره بر اساس همون چیزی حکم میکنه که مردم دوست دارن. این واقعا آدم میخواد حرف بزنه خداکیلی یه وقت یه ذره فکر کنه بعد نیست. منبع مالی و تأمین مالی حوزه چی باشه خوبه؟ اگه دولت ها به حوزه پول بدن اینا چی میگن؟ بله این دیگه علمای درباری و علمای دولتی و اونورم برای تبلیغ دین پول گرفتن چیه؟ حرامه. یعنی اگه من بگم من اینقدر میگیرم دین تبلیغ بکنم، این حرامه. یه وقت خود طرف میره، خب از او تقدیری میکنن، او بحثه، بحث دیگریست. اما اینکه بگه من برای تبلیغ دین اینقدر پول میگیرم، این حرامه اصلا. ما اگر اینا از دولت پول بگیرن میگن آقا اینا دولتیان، درباریان. از مردم پول میگیرن میگن اینا چیان؟ عوام زدن. از مردم پول میگیرن برای مردم هم حکم میدن. میشه بفهمید ما الان چه کار بکنیم شما گیر ندین؟ آقا کلا پول نگیرین. بعد برین در مغازه بگیم آقا حوزوی هستم، از قم هستم. مثلا بگی اینقدر پنیر از مدرسه فیضیه، کرم بده. بعد شبا هم مباحثه میکنم، گردو هم مثلا بده. اونجوریه؟ از اون ور منبع تأمین وجوهات در حوزه واقعا معلومه؟ آره، یعنی مثلا اینجوری من میرم خدمتی که از مراجع مثلا حضرت آیت الله فلانی یک استفتاء داشتن، اگر که مؤمن مسلمان بخواهد مثلا 2 لیتر شراب بخورد در هفته حکم آن چیست؟ بعد مرجع میگه این که حرام. میگن حاجا اجازه بدین یک وجوهاتی هم هست، خودکار بیاورید. با توجه به این که این مؤمن وجوهات میدهد، اگر 1.5 لیتر باشد ان شاء الله علی الاحوط اشکال ندارد. مر میکنه به کسی دیگه نگو، برای شما بود که وجوهات دادی برو مثلا. اینجوری دیگه الان ره از آیت الله ما فلانی بفرمایید حکم مثلا ربا و رشوه و فلان اینا چه این باشد. شایان ذکر است این جانب 50 میلیون تومان ماه قبل وجوهات به شما دادن. شون میفهمن با توجه به مبلغ زیاد وجوهات که خیلی واقعا کار ما رو راه انداخت، استثنا برای حضرت عالی اشکال ندارد، خداوند اعلم است فلانی. این حرفای خنده دار دیگه. یعنی واقعا مراجع اینجوری کی استفسا کرده آجا وجوهات میدن، وجوهات دادن، یک برایشون یک مقدار یکی بشه تخفیف قائل بشه، یارو دینشو بفروشه که مثلا چه آقا پولا همینجوری مردم میبرن دفاتر میدن امام جماعت مسجد میگیرن فیش رو میدن به تو اونو میفرستن، اصلا مرجع نمیدونه پولا کجا اومد، از اون ور مصرفش به چیه معلومه دیگه. مرجع پولا رو جمع میکنه، بعد این مرجع و مرجع میگه تو چقدر پول داری، میگه اقعا، میگه من بیشتر پول دارم، بعد میگه حالش گرفته شد، بعد چابش بخندیم مثلا. این محل مصرفش کجا، چگونه مصرفش، چجوریه این پول؟ اون مرجع بیچاره بیچاره میشه از پول دستش میده. من تو خیالمون راحت میگم آقا خمسمون انقدر شده، این پول 50-50 خاص آم و سلام، به ما دیگه ربطی نداره. حالا اون مرجع بیچاره باید پیدا بکنه ساداتی که باید این پول رو بگیرن، جدا کنه ساداتو، آم بشه جدا بکنه، بعد ساداتو در تمام مصارفش، ساداتی که برای تبلیغ دین کار میکنن، ساداتی که نیازمندن در راه ماندن و و الاخر، این بر بیاد سراغ آم. آقا ممکنه اون تخلف کنه، به من و تو هیچ ربطی نداره، از گردن ما ساقط شده. اون مرجع بیچاره میشه. یعنی واقعا کار وجوهات جز سخت‌ترین کارهای مراجع، یکی از اون کارهایی که خیلی از مراجع به خاطر این چقدر تشکیلات را میندازن، بعدم باید شخصا نظارت کنن دیگه، اونم مراعات اون عالم که میخواد یک قرون جابجا باشه. نه آقا، ما یکی از دوستامون میگفت یک مرجع، ببین اون دوست روز قیامت گیر دینتو نفروش به این حرفا، ما آقا مقلدیم، این وجوهات خدمت شما، خداحافظ شما. اینم رسیدم، حالا رسید داد داد نداد نداد، اگردن رد کن، خودتو تو دنیا گرفتار نکن. مگه اونا پول میگیرن برس... خب استفتاءاتو بیارین، پولا رو هم بیارین، اونایی که استفتاءاتشون با پول همراه بوده بنویسین آقا هر غلطی کردن کردن، اشکال نداره. اما اونایی که پول ندادن، آب خواستن بخورن، بگین کوفتشون بشه، لامصب وجوهات میدن فلان. اینجوری واقعا این تصور در زمانی بوده که شبکه پویا را نیافتاده بوده. من آدم واقعا کارتون نمیدونم برفی و لیلی بیدم ببینم چه چیزایی نمیگه. آره، یکی از مصارف وجوهات پول برای تبلیغ دینه، چون دین خدا باید تبلیغ بشه، کی باید تبلیغ بکنه؟ طبیعتا کسی کار انجام نمیده. اما از اون طرف آقا به این طلبای حوزه علمیه چقدر وجوهات میدن؟ فکر کنم ما 10 میلیون بر کدوم بدن. طلبا میدونی وجوهاتشون در حد چقدره؟ هر مرجعی چقدر میده؟ 20 تومن این میده، 50 تومن میده، زور بزنه 250، زور بزنه 300 تومن. خب 2300 تومن به اینها وجود. بعد اینا موظفن که چیکار بکنن؟ درس بخونن و تبلیغ دین بکنن. لذا این رفقای ما اونایی که مثلا اهل این بودن که جدی درس بخونن فلان اینا، بعضیشون روزا درس میخوندن، شبا میرفتن مسافر کشی. درس میخوندن چون میخواستن درس بخونن واقعا. یا اینکه نه ول کنن مثلا برن این ور اون ور، برن تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، تدریس بکنن، که دیگه این آدم اون آدم نمیشه. قطعا هست بابا، خمس ندادین دور از جون شما، این مال نجسه. حالا شما برو هی به هیئت امام حسین پول بده، خمس ندی کل مالت نجسه. آقا به پول ما 1000 تومن خمس علاق گرفته بود میشد 201 تومانی، ما جاش 2000 نفر غذا دادیم، 2 میلیارد نفر هم غذا بدی، اون 201 تومانی از پولت نره بیرون، پولت نجسه. بعد میگن آقا بچه‌هامون نماز نمیخونن، فلان جور شده، زن و شوهر با هم دعوا دارن، همه این بدبختی و مالی این لقمه لامصبه. بعد حرف میزنی به بعضی بر میخوره، نه آقا چرا میگی لقمتون نجسه؟ چون حق خداست، حق خدا و حق رسوله، مطابق آیه قرآن. تو حق خدا و پیغمبر رو نمیدی، مالت به هم میریزه. بعد این لقمه رو میخورن روز عاشورا، به امام حسین میگن اینا گوش نمیکنن، حضرت نمیگه نماز نمیخوان، روزه نمیگیرن، میگه شکمشون از حرم پر شده، چون لقمه وارد که میشه گوش از کار میندازه، چشم از کار میندازه و قلب از کار میندازه. بعد اون وقت آدم هر حرف مفتی میزنه، هر غلطی میکنه، هر چیزی رو گوش میکنه، به هر راهی میره، بعد میگه چرا من اینجوری شدم؟ یه جمله، لقمه حرم. نه ما از صبح تا شب کار میکنیم، پول کارگری در میاریم، عیب نداره، درآوردنت حلاله، اما خروجی حلالش اتفاق. این رو الان اگه اجازه میدین وارد نشیم بحث لقمه رو، چون جای دیگه بهش خواهیم پرداخت. همینقدر بگم که قطع ارتباط زود نکنید. مثلا یه عمه ای داریم، سوال نکنید، یه مثال فقط میزنم، یه عمه ای داریم اینا خبز نمیدن، خب ای نرو نهار اونجا بنز 3 تا مثلا گالون غذا بخور، بعد از ظهر برو یه سر بزن، بگو عمه جان اومدم خودتون رو ببینم، حالا یه چیزی میاره وسطش یه چای هم دیگه مجبورشتی بخوری بخور، بعد رد مظلومش رو بده، همون مقدار پولش رو به یه فقیر کمک کنید. عدم حضور مراجع در جامعه و عدم اشراف به مسائل. آقا این مراجع در جامعه حضور ندارن، جامعه کجاست؟ ها به من بگو، جامعه همین جلو خونه شون مراجع باید بیان جلو خونه شون مراجع برن؟ مثلا وحید خراسانی هستن، خامنه‌ای هستن، نمیدونم مکانه میشیدیم، نه حضورتون خوبه تو این کوچه پس کوچه. شما قم رفتی مراجع میرن میان، اصلا دیدی بعضیشون خودشون خرید میکنن دیدی؟ همونجا برای خود نشستی، بیرون میان نماز میخونن، مردم مراجعه کردن نیدی؟ قبل از اینکه اینا مرجع بشن کجا زندگی میکردن؟ در مریخ بودن، یه باری هلیبارم شدن به کره زمین. اصلا معنای حضور چیه؟ تا اول معنای حضور برای من بگو. اون طرف مراجع مشاور دارن، یعنی مثلا توی مسائل زنان کسی از آقا سوال میکنه، یه تیم هستن بانوانی که هم فقه میدونن هم مسائل مربوط به خانوما رو، اینا مشاوره میدن. از اون ور این رشته چقدر نیاز به حضور در جامعه داره؟ خیلی از بحث ها مواردی که مطرح میشه بحث فقهی و کتابخانه و مطالعه حضور در جامعه نمیخواد. بحث گلدکویس رو سوال کرده، مشاوره توضیح میدم، من از منابع فقهی مربوط به مباحث اقتصادی و اکل مال حکمش میگم نباید حضور داشته باشین. مثلا به مراجع بگیم همتون بیاین کلکچال، حکم گلدکویس اونجا معلوم میشه. چه ربطی داره؟ حرفای خنده‌دار. نه معنای حضور میدونی چیه؟ ببین بزرگوار، من یه چیز تو پرانتز بگم ردشم، زمان آیت الله بهجت 100 بار من اینو گفتم، خدا رو شکر الحمدلله اشتباه نکردم. اون موقع عرض میکردم ببینید بچه‌ها، مراجع برگ برنده ما، نباید فرد فرد اینا رو رو کنیم، همه جا همه رو خرج کنیم. مثالی که من موقع میزدم این بود، میگفتم ببینید اگه الان یه حمله به کشور ما بشه، مثلا اسرائیل حمله بکنه، خب حکم جهاد کی باید بده؟ آقا. اون نفر دوم و مرجع دومی که اگر حکم جهاد بده یه باری همه رو منقلب میکنه، او کیه؟ همه میگفتن آیت الله بهجت. چرا؟ چون ما اون آدم رو توی حالتی نگه داشتیم، ابهام عظمت میاره، ناشناخته بودن خودش یک عظمت، یعنی که همه چیش معلوم. هی مراجع رو بیار تو صحنه برای هر موضوع موردی، آقا مراجع بیان، آقا یک دونه مثلا چیز پرتاب کردین، یک دونه مثلا ماهواره، همه مراجع با اصلا مراجع باید بیان پای ماهواره اونجا باشن، مثلا خودشون کلیدو بزنن. عزیز من کار کرد مراجع این میکه، اینا باید باشن برای سر بزنگا، اینا ورقهای رونشده ما، توقع داره تو همه چی ما اینا رو بکشیم وسط، نباید بسوزونیمشون. بعد وقتی آتار بجد دنیا رفتن، یه باری معلوم شد ارتباط ایشون با آقا چی بوده، وقتی آقا میرفتن قوم آتار بجد تنها کسی که باش دیدار میکردن به این آشه خلیقا پسرشون بودن، تو برو بیرون، آقا بوده، قرارها از یک شب تا پنج صبح بوده، آتار بجد که نامنگاری میکردن، چه پیغامایی به آقا میدادن، آقا سفر میرفته ختم صلوات میگرفتن، تو بحث سیاسی این بوده. ای آتار بجد، آره ما نمیدونستیم، تو چی میدونی؟ آجو الکر تو احساس میکنی هر چه که من نمیبینم پس نیست. این چجور استدلال کردنه؟ مراجع در جامعه حضور ندارن. میشه من جامعه کجا؟ من تا حالا مراجع را اصلا توی این باشگاه بیلیارد ندیدم. اینا باید بیان از این ببینن. همینا که میگن حزب الله باید در همه جا حضور داشته باشن. خود میگم مثلا این پیتزا فروشی ما شب روز باید بریم اونجا پیتزا قارش و پنیر، نمیدونم سبزی جعفری جو بهتره که از پیتزا. ما خواستیم اینجا حضور داشته باشیم. نمیخوام حضور داشته باشی.